دونست. توجه کنید موضوع ویژه برنامه از آنگاهی در بارگاه دونست شبهات مهدویت و انتظار هست. دعوت میکنم به مدت 48 دقیقه بشنوید. التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست. میگویم برای روزهایی که عطر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد، به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلنشین بلال از مناره های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید، به امید روزی که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند بخورند، به امید ظهور. بسم الله الرحمن الرحیم. در بارگاه دوست و در خدمت شما عزیزان هستیم، لحظاتی رو که تا اذان مغرب سپری میکنیم. دعوت میکنم در همین ابتدای برنامه صحبتهای آقای دکتر رحیم پور ازغدی رو بشنوید پیرامون مهدویت.
به نفسی اند تو از ما جدایی و هماره با ما، به نفسی اند تو از ما دوری و به ما نزدیکتر، به نفسی اند تو نهایت اشتیاقی به غایت انتظار،
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی غم گسار آمدنی، ببین چگونه قناری به بزم آمده است، نترس از شب یلدا بهار آمدنی، بهار آمدنی.
امام زمان میگه ببین امام زمان کیس برای چه کاری خواهد آمد و چه نقشی توی عالم داره، افراط و تفریط بشه. همونایی که منکر امام زمان و منکر معنویتون و همه مسائل اخلاقی فرهنگی رو میخوان تفسیر مادی کنن، هر جا مادیات میگن ما مسئولیت داریم، هر جا معنویات و اخلاق و فرهنگ و تربیت میگن ما مسئول نیستیم، یعنی لایک از کلمه نگاه لایکه. هم کسانی که فقط مادیات رو براش ارزش قائلن، معنویات رو ارزش نمیدونن، این تفریط، هم اینایی که با همه اونایی که معنویات رو تفسیر مادی میکنن تفرید، اینایی که قالی و قلوب اهل قلوب و معنویات جوری تفسیر میکنن که اصلا جایی برای مسئولیت من و تو و عقل و عدالت و اینا هیچ جایی نمیمونه. از امام زمان هم که میگن میبرن امام زمان شریک خدا مشارک الله به تعبیر خود از توجهت. بنابراین حضرت مهدی بنده ترین شخص است در این عالم. جامعه مهدوی جهانی جامعه ایست که همه بنده خدا هستند و مهدی از همه بنده تر. نهضت بزرگ آخر الزمان نهضتی است که آگاهی و آزادی بشر رو تحقق میده تا اونها بدانند و انتخاب کنند و دیگه نهادهای فاسد و ظالم اجتماعی و حکومتی بر اونها نتونن مسلط باشن و مانع آزادی و آگاهی اونها و مانع رشد اونها بشن. اگر آگاهی و آزادی آمد، اگر آگاهی آمد آزادی نیامد، تحقق تاریخی این ارزش‌ها رو شاهد نخواهیم بود. اگر آزادی آمد آگاهی نیامد، تبدیل میشه به ضد خودش این آزادی، یعنی آزادی جاهلان خیانت در حق خود اونها و جامعه است، آزادی احمقها همانقدر خطرناکه که عدم آزادی و فقدان آزادی. ترکیب آزادی و آگاهی است که بشر رو به رشد میرسونه، چون اگر بشر بدانه که چی رو انتخاب بکند و بتواند انتخاب کند، حتما پشت پرچم انبیا جمع میشن، حتما به نهضت مهدی ملحق میشن. در روایت هم داریم که ملت ها مظلومین محرومین به ایشون ملحق میشن، حاکمیت ها رژیم های فاسد، نهادهای حاکم بر دنیا، صاحبان زر و زور و تزویر، اینا در برابرش میستن. اون چهره خشن انقلاب مهدی رو به اوناست. اون چهره ای از انقلاب مهدی که رو به ملت ها و مستضعفین و محرومین هست، چهره لبخند و منطق و تواضعه. این که کسانی میخوان بگن که حضرت مهدی چهره رحمانی داره، به این معنا که اصلا ایشون با هیچ کس درگیر نمیشه، میاد میگه که بر گذشته ها صلوات و بدا، لطفا خوب بشین، خوبا شما هم خوب بمونین، اگرم نخواستین نشه، به بدا بگه اگه میشه شما خوب باشین، اگرم نمیخواید که هیچی همونطور باشید. یه شاخه گل مثلا به فرعون های جهان امام حضرت مهدی هدیه میکنه، میگه که اگه دلتون خواست لطفا یک کمی کمتر آدم بکشید، کمتر غارت کنید، اینا اگرم دلتون نمیخواد که خب هیچی، ما فقط اهل گفتگو هستیم. نه، اینجوری نیست. کسانی ممکنه فکر کنن میان روی و مساویس با نرمش در همه موارد، نرمش هم در حالی که این نه اعتدال نه عدالته.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای نور الهی، به جهان کفر و زلالت بشتاب ای است و جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.
جذابیت و گیرایی خاصی که در موضوع منجیگرایی وجود داره، موجب شده که در طول تاریخ خرافات و اندیشه های موهوم بر این اعتقاد اصیل شکل بگیره. کارشناسان برنامه‌مون آقای دکتر طباطبایی و جناب دکتر احتشامی نیا به تشریح شبهات مهدویت در این بخش از برنامه می‌پردازن که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، به خصوص برنامه در بارگاه دوست که بخش کارشناسی اون رو میشنوید. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محسن احتشامی عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر احتشامی و سپاسگزارم از حضورتون.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و تحیات دارم.
ما در بخش کارشناسی برنامه در بارگاه دوست در روزهای جمعه به مباحثی پیرامون مهدویت و انتظار می‌پردازیم. در برنامه‌های قبل برخی از شبهات رو مطرح کردیم در این زمینه. گاهی با توجه به اینکه مهدی و در واقع منجی و موعود به تعبیر حالا دقیق‌ترش در ادیان مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره و مورد تایید هست، گاهی گفته میشه که خب اگر حالا اون منجی آخر الزمان بیاد به اعتقاد شما شیعیان یا به اعتقاد شما مسلمانان، آیا این منجی و این موعود، این در واقع مهدی آخر الزمان، آیا قرار هست که دین اسلام رو به زور و اجبار در جامعه و همه جوامع جهان حاکم کنه؟ چون قاعدتا این حکومت یک حکومت جهانی خواهد بود. و شما معتقد هستید که شما مسلمانان که منجی هایی که در ادیان دیگر هم گفته شده در ذیل پرچم ایشون در واقع قیام خواهند کرد، ظهور خواهند کرد و یک جامعه جهانی واحد رو تشکیل خواهند داد، آیا مهدی شما میاد که دین اسلام رو به زور حاکم کنه در جهان؟
خیلی پرسش بجا و مناسبی رو فرمودید. من میخوام روی این نکته بیشتر تأمل داشته باشیم و با هم گفتگو بکنیم و اگر اجازه بدید با یه روایت مشهوری که از قضا این روایت روایت متواتر لفظیه بین فریقین، بین شیعه و سنی، صحبت‌های خودم رو شروع بکنم که از پیامبر نقل کردند که فرمودند لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک اليوم، اگر از عمر دنیا یک روز باقی نمانده باشه خدا اون روز رو اینقدر طولانی میکنه که از فرزندان من شخصی قیام خواهد کرد که اسم او اسم من و کنیه او کنیه من خواهد بود و زمین رو که پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد خواهد کرد. من شاهد ارزم روی این عبارت پیغمبر هست که
یم لول ارز عدلا و قسطا
کما مل عدل من و جورا. یعنی حضرت مهدی رسالت اصلی ایشون برپایی عدالت در دنیا و نه اینکه بیاد دین اسلام رو با زور گسترش بده. یعنی اساساً توجه داشته باشیم که یک باور رو، اونم یک باور صحیح رو، هیچ وقت نمیشه با زور گسترش داد و اصلاً یه همچو چیزی امکان عقلی نداره. قرآن هم به این اشاره میکنه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اکراهی در پذیرش دین وجود نداره و رشد و هدایت از گمراهی و غی همیشه جدا شده. به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی ما چه این آیه شریفه رو در مقام اخبار بگیریم و بگیم جنبه خبری داره و چه در مقام انشاء بگیریم و بگیم که میخواد رهنمود بده و دستورالعمل صادر بکنه، ماحصل و مجموع این آیه شریفه و آیات دیگری از این دست که در قرآن و در روایات فراوان وجود داره نشون میده که باورها بایستی جنبه اختیاری داشته باشه و با علاقه خود شخص توأم باشه. یعنی هیچ اعتقاد صحیحی رو، هیچ باور درستی رو به زور نمیشه بر کسی حاکم کرد.
کما اینکه وقتی که مردم این عدالت و عدالت خواهی رو در واقع سیر حرکت و قیام امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف ببینن، خود به خود به اعتقادات او معتقد خواهند شد، خود به خود به دین او گرایش پیدا خواهند کرد. همونطور که در طول تاریخ بزرگترین معضل مردم، بزرگترین معضلی که تمام قیام‌های طول تاریخ به واسطه به خاطر اون اتفاق افتاده، مقابله با ظلم بوده. دقیقا. و این مقابله با ظلم چیزی است که امام زمان اون رو محقق خواهد کرد و عدالت رو گسترده خواهد کرد، مستقر خواهد کرد. اون وقت مردم میان میبینن که این چه اعتقادی است و چه دینی است که عدالت رو گسترش داده. قاعدتاً به اون دین و اون اعتقاد هم گرایش پیدا میکنن. بله. نیازی نیست که
بله دقیقاً ببینید مطلب اصلی در مورد قیام حضرت مهدی بر اساس این گونه روایات این است که وظیفه اصلی و اساسی و رئیسی ایشون استقرار عدالت است. یعنی این عدالت اون گمشده تاریخ بشریت، یعنی بله. در طول تاریخ از زمانی که حضرت آدم و حوا بر روی زمین آمدند این عدالت خیلی گفتگوش بوده، صحبتش خیلی بوده، اما یک قایب بزرگ بوده توی جوامع بشری. خیلی از احزاب، خیلی از نهادهایی که در دنیا دایره استقرار عدالت رو دارن در عمل
ناکام
میمونند و نمیتونن استقرار بدن عدالت رو. نکته اساسی در مورد مهدی سلام الله علیه این است که ایشون عدالت رو مستقر میکنه در دنیا و جالبه که این عدالت رو از خودش و از دوستان نزدیکش شروع میکنه. یعنی این نکته در روایات تصریح شده که حضرت مهدی وقتی که قیام خودشون رو در مکه آغاز میکنند که حالا همین قیام ایشون و آغاز قیام ایشون از مکه هم خودش خیلی پیام داره، که یعنی کاری که ایشون دارن میکنن تکمیل دین جد بزرگوارشون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست.
بله.
و دنباله کار امام علی رو که ناتمام موند و دارن دنبال میکنن، این خودش خیلی گویاست. نکته اصلی این است که ایشون در ابتدا از دوستان نزدیک خودش که در روایات عددشون رو هم 313 نفر گفتند پیمان میگیره که عادل باشند و تو مسائل اقتصادی ورود پیدا نکنن. یکی از پیمانهای غلیظ و شدیدی که امام زمان از اون 313 نفر میگیره این که در مسائل اقتصادی مشارکت نکنن و پیمانشون با او برای خدا و به خاطر خدا باشه.
بله.
و به حد اقل امکانات قانع بشن و خود ایشون هم سیرش سیره این چنینی خواهد بود. در روایات شیعه تصریح شده که ایشون محل سکونتش مسجد سهله خواهد، در داخل مسجد سهله یه بخشی رو به خانواده خودش، به همسر و فرزندان خودش اختصاص خواهد داد و یه زندگی بسیار زاهدانه و بسیار کوچک بدون تشریفاتی که بسیاری از این طاغوت ها و گردنکشان دنیا در طول تاریخ برای خودشون فراهم کردن، ایشون هیچ کدوم از اون تشریفات رو نخواهد داشت. یه زندگی کاملا ساده و بسیار تعبیر شاید بگم حقیرانه به لحاظ مادی رو برای خودش انتخاب خواهد کرد.
بله.
و از دوستانش هم خواهد خواست که این روش رو ادامه بدن، دقیقا همون سیره‌ای که جد بزرگواریشون حضرت امیرالمومنین در دوران خلافت ظاهریشون داشتن. یعنی اگر شما برید به تاریخ مراجعه کنید در اون سیره کوتاه حکومتی امام علی علیه السلام که حدوداً 5 سال طول کشید، این رو دیگه شهره خاص و عامه، همه گفتن که امیرالمومنین بسیار زندگی ساده‌ای داشته.
بله.
و مثلا برای نمونه گفتن ایشون یه غذای خیلی ساده ای داشته که عبارت بود از یک جور آرد برشته شده ای که درش رو محکم میبسته و حتی بعضی وقتا مهر میکرده و بعد میپرسیدن که آقا شما چرا این کارو میکنید؟ ایشون میفهمودن چون حسن و حسینم منو دوست دارن، ممکنه تو این آرد برشته شده یه قدی روغن بریزن، بخوان مثلا نمک اضافه بکنن و من میترسم که این باعث علاقه بیشتر من به دنیا بشه، من این رو مهرش میکنم که به حداقل دنیا بپردازم و اکتفا بکنم. امام عصر ارواحنا فدا هم دقیقا سیره جدشون رو خواهند داشت در امر حکومت و اصلا توی مسائل برای خودشون و برای دوستان نزدیکشون اصلا سهم خواهی نخواهند داشت
و نسبت به کارگزارانشون
بسیار هم
سختگیر
خواهند بود. دقیقا سیره امیرالمومنین در دوران 5 ساله خلافتشون رو پی خواهند گرفت. منتها نکته فرق این است که امیرالمومنین به جهت قلت یاران و به جهت اینکه بعضی از دوستان ایشون و بعضی از یاران ایشون وسط کار نتونستن اون عدالتی ایشون رو تحمل بکنن و برخیشون هم به شهادت رسیدند و ناکسین و قاستین و مارقین به ایشون حمله کردند و مانع برپایی استقرار عدالت ایشون شدند، خب ایشون در میانه راه متوقف شد.
بهتره بگیم اکثر یارانشون کم آوردن از عدالت ایشون
و این باعث شد که ایشون نتونن به اون پروژه و برنامهشون ادامه بدن و حضرت مهدی دنباله کار ایشون رو و کار پیامبر رو پی خواهند گرفت و استقرار عدالت خواهند داد و اون عدالتی رو هم که در طول تاریخ غایب بزرگ هست، فقط ما در عدالت اقتصادی اون رو منحصرش نکنیم، ایشون انواع و اقسام عدالت ها رو برپا خواهد کرد، عدالت در حوزه فردی، در حوزه خانوادگی، عدالتی که باید یه شوهر داشته باشه، عدالتی رو که باید یک همسر داشته باشه، عدالتی رو که یک فرزند باید داشته باشه، عدالتی رو که باید یک رئیس اداره داشته باشه، از کوچکترین نهادهای حکومتی تا بزرگترین نهادهای حکومتی که خودشون در رأسش خواهند بود، تمامی این عدالت‌ها رو، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، همه اینها رو ایشون به شدت و با دقت و با جدیت دنبال خواهند کرد و به هیچ کدوم از کارگزارانشون اجازه نخواهند داد که بی‌عدالتی بکنن. و طبیعتاً وقتی که مردم این عدالت رو در این گستره و در این حد از دقت و سرعت، من رو این نکته دقت و سرعت تکیه میکنم، یعنی ایشون این کارشون رو موکول به برنامه های متسلسلی که بعضن توی دنیا احزاب برای خودشون پیشنهاد میکنن موکول نمیکنه.
بله،
برنامه های عدالت ایشون به تعبیر روایات ما مثل احساس گرما و سرماست برای ما انسان ها.
بسیار ضرب العجلی خواهد،
خیلی ضرب العجلی خواهد بود. ما چجوری وقتی که سرما رو توی پاییز یا در زمستان حس میکنیم میریم سراغ لباس گرم، میریم سراغ وسایل گرمایشی، حس میکنیم سرما رو، و یا گرما رو چجوری در تابستان حس میکنیم و میریم سراغ وسایل سرمایشی. عدالت مهدی یک حالت سریعی داره، یه حالت سرعت خیلی فراوان داره بر حسب اون چی که در روایات گفتن. بنابراین افراد طعم عدالت او رو نه در گفتار و بلکه در کردار و در عمل او و کارگزاران او خواهند دید. و خب طبیعیه که وقتی این همه عدالت رو در این بعد گسترده با این همه دقت و با این همه سرعت ببینند شیفته او خواهند شد و آرزو خواهند کرد که به دین او درآیند. و این همون چیزیست که به ما فرمودند که مردم رو با غیر سخن خودتون به دین
کنو دعات الناس به غیر السنتکم،
کنو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو به غیر زمان خودتان، یعنی با عمل خودتون به دین دعوت بکنید دعوت. و ایشون مصداق کامل این فرمایش معصومین خواهد بود.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر احتشامی. آرزو میکنیم که ما هم در اون حکومت مهدوی و در اون شهر آرمانی انشاءالله باشیم و در واقع در رکاب اون حضرت قدم برداریم.
مهدی جان، تو و کعبه،
تو و قرآن،
تو و حقیقت،
تو و عدالت، تو و عشق،
تو و نور،
تو و زندگی،
تا همیشه با حمید، تا همیشه یا مهدی.
تو همون صغری، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدید.
در خدمت جناب آقای دکتر محسن احتشامی عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. ما بحثی رو مطرح کردیم درباره این که دین اسلام در واقع قرار نیست در دوران حکومت مهدی موعود به زور در جهان حاکم بشه، بلکه عدل و داد در جهان حاکم خواهد شد و این عدل و داد رو ایشون از خودشون شروع خواهند کرد و از نزدیکانشون و کارگزارانشون و به اونها هم سخت خواهند گرفت. یعنی دیگه در اون حکومت کسی به بوی کباب به تعبیری نخواهد آمد برای کارگزاری و برای مدیریت و مسئولیت و حاکمیت. بنابراین هر کس که میخواد بیاد کارگزار اون حضرت بشه باید پیه خیلی چیزا رو به تنش بماله تعبیری و بپذیره که باید در ردیف پایین ترین و مستضعف ترین مردم زندگی کنه، اونجور که امیرالمومنین علی علیه السلام هم همین طور زندگی میکردن و به کارگزاران خودشون هم البته حالا نه به اندازه خودشون ولی تا حدی سخت میگرفتن، لااقل در این حد که در امانت خیانت نکنند و در بیت المال مسلمی خیانت نکنند. نکته خوبی را اشاره فرمودید که امیرالمومنین علیه السلام در اون حکومت 5 ساله خودشون موفق نشدن عدالت رو اونطور که باید شاید جاری کنند در جامعه و بگسترانند در جامعه، به خاطر اینکه یارانشون آدم‌های ضعیفی بودن اکثراً و اون اکثریت در واقع کم می‌آوردن، حتی کسانی که منصوب خود حضرت امیر علیه السلام بودن، چه در منصب قضاوت چه در منصب امارت و در واقع فرمانداری سرزمین هایی که ایشون میفرستادن. نامه های حضرت مفصلا موجود هست در نهج البلاغه، حالا اون نامه هایی که سید رضی جمع کردن، حالا اونایی که جمع نکردن که خب فبه ها. هست نامه به شورای قاضی و توبیخ ایشون به واسطه هر حال اشرافیگری و تجملگرایی ایشون، نامه ایشون به مسخلت ابن حویره شیبانی، نامه ایشون به عثمان ابن حنیف، به محمد ابن ابی بکر، نامه ایشون به ابن عباس که به هر حال پسر عموی ایشون و پسر عموی پیامبر هست و مفسر قرآن هست و ابن عباس ها در حکومت امیرالمومنین کم آوردن، چه رسد به طلحه و زبیر ها که دیگه جای خود دارن. در هر صورت در اون فضا ما اونطور میبینیم، در انقلاب خودمون، در جمهوری اسلامی خودمون میبینیم که به هر حال بسیاری از کارگزاران نظام کم آوردن از اون در واقع عدالتی که امام رحمت الله علیه مقام اعظم رهبری توصیه کردن و خودشون هم رعایت کردن، ولی در حکومت امام زمان فرمودید اینطور نخواهد شد. شاید حالا من به ذهنم رسید این رو به عنوان یک سوال مطرح کنم، شاید به خاطر این باشد که یه تفاوتی هست مطرح شده لااقل، حالا اینکه چقدر این صحت داره از شما بشنویم، بین امام زمان و حاکمان دیگر در طول تاریخ. اینکه دیگران مأمور به ظاهر بودن، امیرالمومنین اگر مثلا ابن عباس رو توبیخ میکرد، اگر عثمان ابن حنیف رو توبیخ میکرد و میگفت من اگر صحت داشته باشه اینکه مثلا تو به بیت المال مسلمین دست درازی کردی، من تو رو سردر بازار آویزون خواهم کرد و تو رو شلاق خواهم زد، آبروی تو رو خواهم ریخت. ولی خب بعد به محکمه که می آوردن و او دلیل اقامه می کرد، به ظاهر در واقع چون مجبور هم حکم کنن، این به ظاهر می پذیرفتن. در حکومت خودمون هم همینطور هست، اگر کسی رو میارن بعد وکیل مثلا قوی می گیره و بعد رفع اتهام می کنه از خودش، حتی اگر به دروغ باشه، اینو مجبورن حاکمان جامعه بپذیرند. ولی گویا در حکومت امام زمان اینطور نخواهد بود، یعنی گفته میشه که روایاتی داریم که ایشون حکم به باطن خواهد کرد، یعنی این دلایل ظاهری محکمه پسند رو از هر کسی نخواهند پذیرفت و به هر حال با اون علم غیبشون که خداوند در اختیار بندگان خاص خودش از جمله امام زمان قرار داده، در واقع حکم باطن هم خواهند کرد. این چقدر حالا میتونه صحت داشته باشه و چقدر مؤثر هست در اون عدالتی که حضرت میگستراند؟
من اگر اجازه بدید قبل از اون که به این مطلب بپردازم، یه نکته ای رو که از نظر تاریخی بعضی از شارحان نهج البلاغه بهش تصریح کردن رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، که در باب اون توبیخی که امیر مؤمنان در باب ابن عباس دارن، برخی از شارحان نهج البلاغه گفتن اون شخصیتی که امیرالمؤمنین اون رو توبیخ کردن عبدالله ابن عباس نبوده،
عبیدالله ابن عباس،
بلکه عبیدالله ابن عباس بوده که او البته برادر عبدالله ابن عباس بوده.
بله.
و درجه علم و تفسیر و اطلاعات دینی او به اندازه ابن عباس نبوده، چون شخصیت ابن عباس در تاریخ اسلام و در تاریخ تشیع بسیار شخصیت معتبری است و ایشون ملقب شده است به هبر الامه، دانشمند این امت،
هم در بین ترجمان هم در بین شیعه،
هم در بله یک شخصیت بسیار مقبول بین فریقین هست، یعنی هم علمای اهل سنت، علمای رجال اهل سنت ایشون رو توصیح کردند و بلکه ایشون رو فوق عدالت دونستند و همچنین علمای شیعه برای ایشون مقامات خیلی زیادی قائل بودند.
بله.
و بنابر تصریح بعضی از بزرگان ما و شراح بزرگ نهج البلاغه، این شخصیتی که در نهج البلاغه، چون در نهج البلاغه هم در واقع اشاره های غیر مستقیمی در مورد ایشون وجود داره و ما به زرز قاطع نمیتونیم حکم بکنیم که اون شخصیت عبدالله ابن عباس بوده.
البته این نکته هم
حاکی از این است که در مجموع این نکته البته وجود داره که امیرالمومنین هیچ گونه مماشاتی با حتی نزدیکان خودش نداشته.
بله.
حالا اگر بالفرض این شخصیت ابن عباس هم می بوده،
باز هم با
اون شماتت و اون عدالتی که امیرالمومنین داشته مواجه بوده.
البته همون که هم جناب دکتر استشامی حالا باز چون داخل پرانتز فرمودید، این پرانتز رو تکمیل کنیم، این که حالا در مورد ابن عباس در این اینکه حالا شیعه و اهل سنت اون رو از خودشون میدونن و از به هر حال بزرگان خودشون میدونن، یک نقاط ابهامی به هر حال وجود داره که همونطور که فرمودید برخی از شورای اینطور فرمودن، برخی دیگر هم اونطور فرمودن و مثلا حالا در بحث قیام امام حسن مجتبی علیه السلام، خب ابن عباس از فرماندهان ایشون هم بود، باز اونجا هم گفتن اونی که مثلا باز امام حسن رو تنها گذاشت باز عبیدالله عبدالله نبود، یا مثلا حالا در قیام امام حسین باز ابن عباس به هر حال کمک نکرد و نیامد جلو، باز اونجا توجیهاتی آوردن. میخوام بگم حالا این توجیهات رو حالا میشه پذیرفت، شاید هم قابل پذیرش باشه، ولی باز نقاط ابهام لااقل به عنوان علامت